أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات دوم رو به روح پرفتوح حضرت امام باقر علیه السلام و حضرت مسلم بن عقیل بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صلوات سوم رو هم برای سعادت و سلامت خودتون و قبولی طاعاتتون و اینکه انشاءالله بتونیم در این شب و روز عرفه بهترین اکتسابات رو از ناحیه خدای کریم داشته باشیم بفرستیم. در عظمت امشب فرمودن که اگر کسی شب عرفه رو به عبادت بگذرونه معادل 170 ساله، یعنی 170 سال. فکر کنید شما مثلا یه نفر الان 40 سالشه، فردا هم ممکنه از دنیا بره، ولی برای اون بنویسن 170 سال به اضافه 40 سال، یعنی میگن این 210 سال عمر کرده، 170 سالش رو عبادت کرده. ما تو وضعیت زندگی عادیمون اگر ساعتامون رو تقسیم بکنیم، خوابمون، خوراکمون، نمیدونم حرف زدن و مشغله های دیگمون، عبادت ما توی ساعتهای شب و روز یک رقم و عدد بسیار بسیار ناچیز در حد صفر. شما به یه شب چقدر میتونه عزیز باشه، چقدر میتونه عظمت داشته باشه که معادل 170 سال برای یک نفر عبادت بنویسن. و در روایت داریم که اگر کسی در ماه مبارک رمضان آمرزیده نشده باشه، دیگه امکان آمرزشش وجود نداره مگر در عرفه. انقدر این شب و فردا که روز عرفه است عزیزه و مهمه. این خوب قدر بدونیم که یک شب رو خوب ازش استفاده بکنیم. حالا ما به خاطر رعایت حال بیشتر عزیزان و اینکه فردا هم خوب بتونن به عبادت برسن، مراسممون رو کوتاه برقرار میکنیم. اما اگر کسی میتونه بعد از مراسم تو خونه خودش به عبادت بپردازه، قرآن بخونه، نماز شب بخونه، یا همین دعای زیبایی که عزیزمون آقای اناری به این زیبایی خوندن، خب عربی خونده شد، یه عده فقط میفهمن، حتما امشب این دعا رو اونایی که عربیشو نفهمیدن بخونن فارسی تا بدونن چی میخوان و چی باید بخوان. بی نظیر از نظر، یا کم نظیر از نظر چیزایی که شما امشب میخواید. خیلی هم دنیای خیلی قشنگ و خوبی هست در دعاهای امشب و هم آخرت فوق‌العاده زیبا و بالایی هست. اینا رو حتما توجه کنید. یه مرتبه برید اون تو خونه اگر رفتید، این ترجمه این دعا رو با قصد انشاء از نفس خودتون بخونید، یعنی عمدی بگید خدای من دارم قصد میکنم این چیزها رو واقعا میخوام از تو. انسان بخواد اینا رو، این خیلی مؤثره، باعث میشه دعای شما هدر نره و شما بتونید به معنای کیفی قضیه از عرفه و شب عرفه و روز عرفه استفاده کنید. در مورد دعای روز عرفه هم فردا همین کار رو بکنید. یعنی خیلی ها اصرار دارن دعای عرفه رو عربی بخونن، عربیش هم فوق‌العاده زیباست و بی‌نظیره، اما اگر کسی معنیش رو نفهمه، که به قول علی علیه السلام لا خیر فی عبادت لا تدبر فیها، در خوندنی که تدبر نیست خیری هم نیست. اینکه رهبری عزیزمون، امام عزیزمون میفرماید دعاها رو، زیارتها رو فارسی بخونید، برای اینکه به ترجمه توجه کنید، برای اینکه انسان باید بفهمه داره چی میگه. و اصلا حضور قلب یعنی اینکه انسان بفهمه داره چی میگه، بفهمه که با یک کسی داره حرف میزنه، یک کسی رو داره مخاطب قرار میده. ما خیلی وقتا نمازامو که میخونیم اصلا اول که شروع میکنیم تا آخر یک ثانیه هم حواسمون نیست که داریم با یه نفر حرف میزنیم و یه تخاطب جدی و مهم و حیاتی داریم. این رو ما اصلا حواسمون نیست. خب این یه باید نماز یعنی چی؟ یه نماز یعنی که وایسیم رو به قبله وضو بگیریم، یه سری جملات عربی و حرکات رو انجام بدیم و بریم. این شد نماز. بعد خب حالا از این چی در میاد؟ هیچ. چون معرفت درش نیست. حالا چرا امشب انقدر مهمه و فردا انقدر مهمه؟ چون معرفت خیلی مهمه. خب عرفات رو عرض کنم خدمتتون که مشعر و منا، یعنی با چند تا چیز هست اونجا. عرفات یعنی سرزمین معرفت، مشعر سرزمین درک ریز، درک شعورمند، درک دقیقی هست در اونجا، و منا که در واقع با مهندسی آرزوها و منا در واقع مناجات و خواسته های ما سر و کار داره، با اون درخواستای ما، با اون آرزوهای ما سر و کار داره. خب این به هم ربط داره. به قدری مسئله عرفه مهم هست که فرمودن تفکر و ساعتن خیر من عبادت ستین سنه. آدم یه مقداری تفکر کنه که به معرفتی برسه، از عبادت 60 سال بالاتره. اون اهمیت اون معرفت خیلی مهمه. معرفت دارایی برای سعادت دنیا و آخرت. روش بگم بهتون، سعادت دنیا و آخرت هر کس بستگی به میزان معرفت او داره. در بعد جمادی هر چقدر ثروت داشته باشه، نه، ممکنه از سعادت هم دور بشه. در بعد گیاهی هر چقدر بدنش قوی باشه، خوشگل باشه، خوشندام باشه، بهترین غذاها رو بخوره، بچه دار شه، این سعادت معلوم نیست براش بیاره، ممکنه همه اینا براش شر هم بشه. در بعد حیوانی تمام این فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، هنری، فرهنگی، هر چی داشته باشه، اینا معلوم نیست سعادت بیاره برای انسان، چه بسا انسان رو دور کنه از خدا. در بعد علمی هم همینطور، تحصیلات و سواد و کار علمی و نوشتن و کتاب و تدریس و اینجور چیزا واقعا معلوم نیست. ما چقدر از اساتید میشناختیم که خوب نمردن، عاقبت به خیر نمردن، ولی خب هزاران هزار شاگرد هم داشتن اما خودشون بد مردن. و اساسا علم ملاک برتری کسی نیست. ما نمیتونیم بگیم دکترا آدم تر از ارشدا هستن، ارشدا آدم تر از کارشناسا هستن، یا بگیم مثلا مجتهدین آدم تر از طلبه های معمولی هستن. نه، علم ملاک انسانیت نیست. علم یک آگاهی اولیه است که اگر انسان ازش درست استفاده بکنه میتونه انسان رو کمک بکنه برای سعادت. به همون اندازه که میتونه کمک کنه برای سعادت، ممکنه خطرناکم باشه. موقعی که تو مقایسه میکنی خودتو، موقعی که سوادتو به روح کسی میکشی، موقعی که برتری جویی میکنی با دانشت، یا از دانشت سوء استفاده میکنی، این همش خطر داره. علمی هستش که انسان رو منحرف میکنه. در روایت داریم رب عالم قد قتله جهله و علمه معه. چه بسیار عالمی که جهلش او رو نابود کرد، در حالی که علمش باهاش بوده ولی نمیتونست از علمش استفاده بکنه. علم داناییه. اون چه که به درد ما میخوره برای سعادت دنیا و آخرت دارایی است و معرفت هستش. معرفت داراییه اما علم داناییه. معرفت جاش قلب یک انسانه و علم جاش عقل یک انسان هستش. پس اینا با هم فرق دارن. اگر یافته های عقلی به وسیله یافته ها و دریافت های عقلی به شرطه که صحیح باشه، خداوند تاییدش بکنه، معصوم متخصص تایید بکنه. اگر علم صحیح کسی با قلبش ادراک بشه و قلبش اون رو باور کنه، میگن شخص صاحب چی شده؟ صاحب معرفت شده. این مثال همیشگی رو یادتون نره، مرده شور معرفت داره، ما ها معرفت نداریم. اون از مرده نمیترسه، راحت میشینه کنار مرده، دو تا سه تا پنج تا میشوه با نمیدونم این دیوار، با ستون، با ماشینش براش فرقی نداره، چون میدونه، یقین داره، قلبش باور کرده مردشو که این هیچ کاری با کسی نداره، برای همین راحت میشینه کنارشون، دو تا سه تا جنازه میشوه، بعدش هم میشینه یه چایی میخوره کنار همونا. بعدم من دیدم از نزدیک، غذاشو میاره، چلوکبابشو میشینه کنار همین مرده ها میخوره. ما میگیم نه، ما الان بده، الان کنار اینا غذا خورم، حالا اون به هم میخوره اصلا. شما فقط اطلاعات داریم، به دردمون هم نمیخوره اطلاعات، کمکی نمیکنه. علممون با همون هست ولی به دردمون نمیخوره. این علمی که مرده کاری نداره به دردمون نمیخوره، واسه ما همش وحشت و ترس و استراب داشته باشیم از قبرستون، از تاریکی، از مرده، نمیدونم از این چیزا، زندگی های بی خود، استراب های بی خود. ولی مردشون هم، مردشون معرفت داره، یعنی قلبش اینو قبول کرده، همونجا هم کنار مرده میشینه، چلوکبابشون میخوره، خوابش هم که میگیره احتمالا سرش رو میذاره رو پای یکی از این مرده ها، یه دو ساعتی هم اونجا میخوابه و بعدم پامش ادامه کار میده. شب هم که میره خونه نه ترسی داره، نه استرابی داره، نه مرده ها میان تو خوابش، نه میان تو خیالش، نه میان سراغش، هیچ. این میشه معرفت. معرفت قدرته، این یادتون باشه، معرفت قدرت، توانایی است، دارایی است، اما علم دانایی است، ابزاره، میتونه کمک بکنه و میتونه کمک نکنه. رضا علی علیه السلام فرمود العلم اول دلیل و المعرفت آخر و نهایت. خوب دقت کنید، علم آغاز کاره، اطلاعات، ولی معرفت نه، اون آخر کاره، اون انتها و غایته که شما بهش میرسید. معرفت اون چیزیست که شما به عنوان دارایی داریش و با خودت چیه؟ میبرید، با خودت اتحاد برقرار میکنه، با وجودت یکی میشه. اینوش میگن معرفت. قیمت آدم ها و سعادتشون بسته به میزان معرفتشونه، نه به میزان علمشون. ولی خب الان شما ناکنین آمار داره میگه که بالای 90% خودکشی ها رو تحصیل کرده هم دارن. خب اینا علم هم دارن ولی آرامشی ندارن، احساس سعادتی ندارن. شاخصه های سعادت که سه تا بود، یادتون نرفته که رحمانیت و رحیمیت یا همون عشق، مهربانی، آرامش و شادی، این سه تا شاخصه. این سه شاخص مربوط به دل یه آدمه، نه عقل یه آدم. یه کسی بگه خب مثلا من یه چیزی یاد گرفتم الان شاد شدم، آروم شدم، یا مثلا مهربون بشم، علمه. ولی معرفتی که میتونه در انسان شادی، آرامش و عشق ایجاد بکنه. پس آدم ها اگر بخوان تو دنیا شاخصه های سعادتمندی رو داشته باشن، یعنی آدم های شادی باشن، آروم باشن، مهربون باشن، کینه نداشته باشن، استراب و ترس و دلهوره و دلشوره نداشته باشن، کینه نداشته باشن، زودرنجی و عصبانیت و حساسیت نداشته باشن، غم نداشته باشن، اینا باید به معرفت برسن. معرفت میتونه تولید بکنه این ستا رو، و جاش قلبه. جای این ستا کجاست؟ قلبه، که با معرفت فقط حاصل میشه. علم اینجوری نیست، علم اول کاره، اول و دلیله، یعنی آغاز یک اولین راه نماست. علم واجب تحصیلش و هر کس هم دنبال علم بره ارزش زیادی داره. اگه در روایت داریم طالب علم تمام فرشته ها براش استغفار میکنن، به خاطر که این علم شروع یک معرفته، شروع شدن، همین یاد گرفته، همین شنیدن. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. اونا که حوصله گوش دادن زیاد دارن، مطالعه زیاد دارن، فرشته ها برای اینا استغفار میکنن. خود همین علم ارزشش اینجوریه. یه فرشته برای این، اصلا فرشته بالهاشو میگستراند در زیر پاهای طالب علم. چرا؟ چون یه مقدمه خوبی رو انتخاب کرد. در روایت داریم لکل شیءٍ طریق و ما طریق الجنة العلم، برای هر چیزی یه راهیه، راه بهشت علمه. این به شرطی که به این علم چی بشه؟ عمل بشه، این علم ازش استفاده کنه. ولی خب خود این تحصیل علمه یه عبادته، یه ارزشه، یک ثوابه، این خیلی ارزش داره. یعنی اگه قرار باشه انسان اون معرفت حاصل بشه، باید با چی حاصل بشه؟ باید آدم بفهم اول، بدونه، یاد بگیر. این یاد گرفتن خیلی ارزش داره، نشستن، شنیدن، یاد گرفتن، خوندن، فهمیدن، اینا همش قشنگه، همش ارزشه. و انسان باید از خدا بخواد که بتونه، بخواد واقعا، یعنی دعا بکنه بخواد که بتونه مسیر دانش تا، یعنی دانستن تا دارا بودن رو طی بکنه. بگه خدا علمشو دادی، انشالله شدنشم بده. خب لذا این بخش خیلی خیلی مهمه. علم عقل انسان رو نورانی میکنه، یعنی انسان هر چقدر علمش بیشتر میشه، عقلش نورانی تر میشه، قوی تر میشه. ولی معرفت قلب رو نورانی میکنه. اینو توجه فرمایید. علم چی رو نورانی میکنه؟ عقل رو نورانی میکنه. ولی معرفت چی؟ قلب رو. و این یادتون نره، بارها اینو گفتیم، شخصیت یه انسان در دنیا و ابدیت، تا ابدیت، تا جاودانگی به یک چیز هست، دل یه آدم. یه آدم قیمتش، سعادتش، شقاوتش، بدبختیش، جهنمش، بهشتش به محتوای قلبش مربوطه، نه به محتوای دانشش. یه رشتش چیه؟ دکتر، مهندس، نمیدونم، آخوند، عالم، مفسر، این ملاک نیست. این اصلا معلوم نیست چی در میاد از توش، نجات پیدا میکنه یا نمیکنه، اصلا به این ربطی نداره. اما به یه چیز هست که اگه اون تعیین کننده همه چیزه، هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت. اون چیه؟ محتوای قلب یک انسانه. اینکه تو این قلب چی میگذره. برای همین هم خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواد انسانها رو قیمت گذاری بکنه، قیمتها رو همه رو برده رو دل، رو چیز، نه رو عمل برده. عمل اینا وسیله است، ابتداییه، نه رو چیز دیگه. تمام سعادت دنیا آخرت انسان رو برده خدا رو دل یه آدم، روی دل آدم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب، محبوبتر. حب مال کدوم بخش وجوده؟ قلب انسان، دل انسان. اگر باباهاتون و پسراتون و برادراتون و همسراتون و عشیرتون و اموالتون و شغل و تجارتتون و خونهاتون تو دل شما محبوبتر از الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا هستن، دیگه شما انسان نیستید، دیگه انسان نیستید. چون انسان یعنی اونی که بی نهایت طلبه، اونی که عاشق بی نهایته و کمال بی نهایت رو میخواد. اگه کسی محدود رو بخواد طبیعی نیست دیگه. لذا فهمون والله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا دیگه آدم غیر طبیعی رو هدایت نمیکنه، چون غیر طبیعیه دیگه، مسیر راست رفته بیرون. چجوری هدایتش میشه کرد؟ نمیشه، چون این بناش به کجرویه. خب پس انسان اگه بخواد رشد بکنه، قدرت داشته باشه، سرعت داشته باشه، وصول داشته باشه به شادی، به آرامش، به محبت، به رحمانیت، به رحیمیت، به تشبه به حق تعالی، به توفیق محشور شدن با اهل بیت برسه، باید اول معشوقاشو تنظیم کنه تو دلش. تا وقتی که معشوقای شما با معشوقای خدا و اهل بیت یکی نیست، شما اختلاف دارید، مسیرتون یکی نیست اصلا. امام میگه من اینوری میخوام برم، شما میگه من خوام اینوری، خب دیگه نمیشه دیگه. ولی همه این چند هزار نفری که با اومدن کربلا، امام حسین دوست داشتن، تو مسیر اومدن، همشون شکی نداشتن، امام حسین دوست داشتن. موضوع سر اون 150 نفری است که امام حسین از دنیا بیشتر دوست داشتن، بقیه هم امام حسین رو دوست داشتن ولی نه بیشتر از دنیاشون. اختلاف از اینجا شروع میشه. پس اختلاف یادتون باشه از چی شروع میشه؟ از محتوای دل یه آدم، آرزوهای یه آدم، عشق یه آدم، معشوقهای یه آدم شروع میشه. این محتوای قلب یه انسانه. و الان که الان چقدر نماز خونده، 50 سال نماز خونده، ما الان قاتلای امام حسین 50 بار حج رفتن، که ملاک نیستش. انقدر زیارت، انقدر نماز. شما قاتل شیخ فضل‌الله زندگی نماشو بخونید، آخونده دیگه، چک نامه شو بخونم. صبح رفتم حرم امیرالمومنین، بعد ساعت فلان زیارت عاشورا رو خوندم، اینجا دیدم این کارو کردم، اونجا این کارو کردم، این کارو کردم. بعد میاد فتوای قتل شیخ فضل الله دارم میده، یا شوره قاضی، قاضی امیرالمومنینه و خب امیرالمومنین هم منصوبش کرده تو حکومتش، همین شخص حکم قتل امام حسین هم میده. پس امشب چرا مهمه؟ به این امید که ما به یه معرفت برسیم. با چی؟ خب با کمک خدا، اهل بیت، معصومین برسیم معرفت. این دعایی که امشب خوندن پر از نکات معرفتیه. یعنی چی؟ یعنی اگه قلبت این دعا رو بخونه تصدیق بکنه خیلی خوبه. تصدیق قلب یعنی رابطه وجودی قلب، چون ما گفتیم چند مرحله داریم با یک ذکر: رابطه لفظی، رابطه کتبی، رابطه تصوری، رابطه تصدیقی، رابطه وجودی. وجودی یعنی چی؟ یعنی مثل سلام فرمانده ما، سلام فرمانده ما انشا شد با معرفت. حالا میبینید تمام کشورهایی که مسلمان شیعه دارن دارن میخونن اینو، حتی کشورهای که کمی توشون هست مثل هند مثلا، همه دارن میخونن. وقتی بچه‌هایی که دارن میخونن، جوانایی که دارن میخونن، حتی بزرگایی که دارن میخونن با این سلام فرمانده عاشقی دارن میکنن، گریه میکنن، بچه کوچیک گریه میکنه. این چقدر از امام زمان میدونه؟ اطلاعاتش خیلی زیاد از امام زمان؟ نه، ولی عشق امام زمان، معرفت امام زمان رو داره. لذا امام زمان با وجودش چی داره؟ رابطه وجودی داره، رابطه وجودی برقرار کرده. بخشی از وجود او امام زمانه، بخشی از وجود او رهبریه، بخشی از وجود او نظام جمهوری اسلامیه، بخشی از وجود او حاج قاسمه، بخشی از وجود او آیت الله بهجته، بخشی از وجود او حاج عماده. این باورش داره این رو. اینو بهش میگن معرفت. معرفت قدرت میاره، توانایی میاره برای انسان. معرفت منشأ شادی، آرامش و عشق هستش. هر چقدر سطح معرفت کسی بالا بره، لذا ببینید اهل بدلی ما سلام تو این امشب و فردا پر از نکات معرفتی ریختن برای ما. اینی که انسان 24 ساعت 48 ساعت رو تحمل بکنه، غذا کمتر بخورید، نوشیدنی کمتر بخورید، حتما استحمام کنید، حتما یه بار دو بار استحمام کنید. مثلا خونه رفتید نذارید خسته بشید و بخوابید. همین رفتید خونه، الان امشب که برگشتید خونه، 5 دقیقه برو، 5 دقیقه زیادم نه، 2 دقیقه برو زیر یه دوش، یه دوش بگی بیا بیرون. حالا لازم نیست مثل روزای مرسوم حالا حتما همه آدابشم از لیف و صابون و خلاصه شامپو و سنگ پا به جا بیارید، نه اینا نه، همین فقط برو خیس کن خودتو، بیا یه ذره آب گرم بریز روی بدنت، بپر بیا بیرون، نذار تنبل بشی همونجا بری خونه دفعه رو مبل قش بکنی حالت مثلا بگه آنا خوابم بیا برم برم بودا 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 بیوفی دفعه میشه نماز صحبت هم خدای کرده قضا شد یه معصیتی میکنی، نه بپر تا رفتی بپر برو تو هموم، دوش تو بگیر، بیا بشین یه چایی بخور، یه قهوه بخور، یه میوه بخور، یه ذره سر حال شو، نفس تو سرشو کلا بذار، نذار اون سر تو کلا بذاره. در روایت داریم نفستون رو فریب بدی تو مباحث معنوی، اینا رو دیگه توضیح دادیم، نفستون رو گول بزنید، نه هی بگی تو خسته ای الان باید بگیری بخوابی، نمیدونم الان نمیدونم چنین و چنانه، کم خوابیدی فلان، هی بهانه نذارید بیاره برات، گولش بزن، سریع بپر توی حمام، دوش تو بگیر، یه چای بخور، یه قهوه بخور، میوه بخور، سر حال شو، دوره پاشو ادامه بده. این دعاها رو بخونید، دعاها مهمن، دعایی که امشب وارد شده خوب بخونید. اونایی که صحیفه گرفتن از ما، اون صحیفه مخصوصها، نه صحیفه معمولی که دست مردم هست، نه اون صحیفه جامعه که هست، حالا عزیزانی که ندارن حتما امشب بگیرن از بخش فروشگاه، حتما حتما به اون صحیفه، اونم دعاهای امام سجاده، فوق‌العاده قویه. اونجا که تو فهرست در مورد عرفه، شب عرفه، روز عرفه نوشته، اون مناجات های امام خیلی خوب، اونا رو عزیزان میتونن برن تو حرم از عبدالعزیز، مساجد حسینیه های جایی که رحم مکانی قدرتمندی باشه بتونه تاثیرگذار باشه رو ما، یا خونه ها تو اون، اگه تو خونه ها بعضی هستن تو خونه خیلی خوب پرواز میکنن، خیلی خوب اوج میگیرن، نیازی هم ندارن پاشن برن جایی، ولی بعضیا نه، باید برن تو جمع وارد بشن، حالا هر کس سلیقه‌ای داره، توانی داره، اون مناجات امام سجاد علیه السلام رو بذارید برای فردا، فردا مثلا 11 تا 12، 12 تا 1، 1 ساعت 2 ساعت اونا رو کار کنید. فارسی، بازم دارم میگم اونا که عربی بلد نیستن چی؟ فارسی. خیلی اوج داره اونها، خیلی اوج داره. دعای عرفه امام حسین هم که خب بعد از ظهر هم تلویزیون الان تمام کانال ها داره، اونا که میخوان تو خونه بشینن بخونن، یا اونا که میخوان برن حرم امام حسین در شهر ری، یعنی کجا؟ حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، زیارت امام دستم امام حسین نمیرسید. فرمود خداوند روز عرفه قبل از این که به حاجی ها در عرفات نگاه بکنه و توجه کنه، به زائرین امام حسین توجه میکنه. و این خیلی نکته معرفتی مهمیه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی کسی معرفت داره که با امام زمانش آشنا باشه. من مات ولم یعرف، نه ولم یعلم، ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. اوج معرفت یه نفر تو این چند روز این هستش که قلبش، وجودش، تصمیماش، انتخاباش، ارتباطاش بره سراغ صاحب قدر، صاحب همه تقدیرها، آقا امام زمان علیه السلام. بریم بپیوندیم به حضرت، یعنی فردا احساس کنیم آها من رفتم تو چادر امام زمان ثبت نام کردم، من دیگه از آن یار امام زمانم. برای همین حضرت وقتی خودشم زیارت آل یاسین رو برای ما انشاء میکنه، دو تا چیز رو دوست داره حتما از ما بشنوه. میگه دو تا رو شما، من میخوام شما به من بگید، من دوست دارم اینا رو از زبان شما بشنوم. چرا میخواد این از زبان ما بشنوه؟ چون اگه کسی راست بگه به امام زمان، یعنی این دو تا حرفو قشنگ به امام زمان بگه و قلبش هم تصدیقش بکنه، این عاقبت به خیره، این با خود امام زمان محشور میشه. همین دو تا جمله رو راست بگه به امام زمان: و نصرتی معدت لکم و مودتی خالصت لکم. آقا من واقعا یاریم آماده است برای شما، من الان هیچ معشوقی، دلبری، مشغله، جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی، هیچی ندارم که قرار باید مزاحم من بشه که من تو لشکر تو باشم. من واقعا آماده هستم. الان فردا بگن آقا آقای امام زمان ظهور کرده، همه رو فراخوانده، آه بودید بدید، کسی دیگه کار دیگه کسی نداره که، همه بودم بیان تو لشکر دیگه. این یعنی آماده بودن. آماده بودن یعنی آقا من تو رو به همه چیز ترجیح میدم و آماده هستم. من الان بخش جمادیم یعنی پولم، بخش گیاهیم یعنی وقتم، بخش حیوانیم یعنی اعتبار و آبروی اجتماعیم، بخش عقلیم یعنی علم و تخصص و دانشم تو هر رشته که هست، و قلبم مال شماست. قلبم مال شماست. تو همه عشق منی، تو همه دلبری من هستی، همه حب من هستی آقا امام زمان. اینجوری باشه. و مودتی خالصتون لکم. مودت یعنی چی؟ یعنی عشقم تمام. مودت غیر از محبته. محبت عملیات، فداکاری، وفاداری، پاکار بودن توش نیست، دوست داشتنه فقط. بذار همه اون چند هزار نفر که ائمه رو دوست داشتن، امام حسین دوست داشتن، به کمکش هم نمی کنن. مودت کیا داشتن؟ اونایی که اومدن تا روز آخر وایستن جونشون هم دادن. مودت یعنی پاکار، هم بودن، فداکاری، جان سپاری برای هم دیگه. خدا در مورد زن و شوهر چی میگه؟ و جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت و رحمت بین شما ایجاد میکنه. مودت یعنی یه عشقی ایجاد میکنه که مرد همه جونش، همه هر چی که داره فدای زن میکنه، زنم همه چیزشو فدای مرد میکنه. به عشق همدیگه حاضرن همه جور زحمتی، همه جور سختی رو به شرطی خدا هم راضی باشه البته، شرعی تحمل بکنن، فداکاری برای هم بودن. این میگه مودت. نه که من دوست دارم اونا که منم دوست دارم، بعد هر کس به کار خودشو بکنه، هیچ که به هم ربطی هم نداشته باشه. مودت پاکاریه، وفاداریه. حضرت میگه من میخوام این جمله رو از شماها بشنوم که شما به من بگید مودتم برای تو خالصه. یعنی چی؟ یعنی من انگیزه در خدمت به تو و عشق ورزی به تو جز عشق خودت ندارم. ما خیلی آدم داریم الان برای امام زمان کار میکنن اما مودت خالص ندارن، یعنی اگه فردا بهشون بگی مثلا اینجا برو اونجا بهش بر میخوره. اگه فردا کسی آبروش تو خطر بیفته دیگه می نمیام به کار کنم. اگه فردا بهش میگم از این مؤسسه برو بیرون میره دشمن میشه. نمیره خودش دوباره یه جای کار برای امام زمان بکنه. یا اگه میخواد کار امام زمان کنه به قول امام خمینی میگه بعضیا میخوان کار برای خدا کنن به شرط خودشون. میگه اگه پای ما وسط ما هستیم، ما مسئولیت داریم، ما رئیسیم، خیلی هم خوبه، وای میستیم کار بکنیم. اما اگه قرار اسم ما نباشه، ما نباشیم، ما مطرح نشیم، ما دیده نشیم، نه، این مودت نیست، این مودت خودته. یه شهوته به اسم امام زمان، یه شهوته. اما مودت خالص یعنی که من در هر شرایطی دست از یاری پدرم بله بر نمیدارم، نه منتظرم کسی بیاد کمک بکنه، نه از کسی انگیزه میگیرم، چون خودم بابامه دیگه. کسی برای خدمت به یه بابا کی انگیزه دارتر از بچه آدمه؟ این که 10 نفر باید پاشن برن جای کار کنن، پس تا ما هم باید بریم کار کنیم، 50 نفر کار کنن، ما هم بریم تو این مجموعه کار کنیم. آقا اصلا مجموعه متلاشی شد، مرد، اصلا همشون شهید شدن. یعنی ما باید صادق بشینیم بابامون یاری نکنیم؟ مودت یعنی ان تقومو لله مثنا و فرادا، یعنی یه نفر حاضر باشه قیام کنی، کاری با کسی نداشته باشه. مودت و فرادا، دو نفره، یه نفره حاضر باشید کمک بکنید به کارتون انجام بدید. میشه مودت خالص. مودت خالص یعنی آدمایی هم که من خوشم نمیاد ازشون، وقتی میان پاکار امام زمان میشن محبوب من، ولو من دوستشون ندارم، ولو با من خوب نیستن، ولو منو تایید نمیکنن، ولو بد منو میگن، ولی من به عشق امام زمان چون دارم برای امام زمان کار میکنم، دوستشون دارم به شدت، باهاشون کار میکنم، همکاری میکنم، اصلا هم بدم نمیاد و آدمایی که از من خوششون نمیاد کار بکنم. ملاک من نیستم. اما بعضیا نه، میگن ملاک برای کار برای امام زمان این است که افراد با من خوب باشن، منو دوست داشته باشن، منو تایید بکنن، منم حالا کار میکنم. اما اگه غیبتمو کردم، پشت سرم حرف زدن، منو نپسندیدن، کارامو نپسندیدن، انتقاد کردن از من، دیگه من مردشور اینا رو ببرم، من نمیخوام با اینا کار کنم. اینا نباید باشن. این عشق امام زمان دروغه، چون تو عشق امام زمان شما حق ندارید هیچ سربازی رو چیکار کنید، از لشکر حذف بکنید. ای باباته، بابات تنهاست، بابات غریبه، بابات مظلومه، بابات سرباز کم داره تو دنیا الان در مقابل لشکر جهان و قلت عددنا و کثرت عدونا، ما کمیم، اونا زیادن. ما چطور ممکنه من بیام یه جایی بگم که چون فلانی با من خوب نیست، چون فلانی از من بدش میاد، چون فلانی منو تایید نمیکنه، چون فلانی انتقاد داره از من، من ازش خوشم نمیاد، خب پس باید بره از اینجا، بره محروم بشه از خدمت به امام زمان؟ نه، این مودت خالص نیست. مودت خالص یعنی من مثل زمان دوران جنگ ما با همه کار میکردیم، همه با همه کار میکردیم، همه عاشق هم بودن، مثل اربعین که همه عاشق هم هستن، مسیحی، یهودی، سیک، هندو، بودایی، شیعه، سنی، همه تو اربعین عاشق هم هستن، همه همدیگر دوست دارن، همه در خدمت به همدیگه سبقت میگیرن. اصلا تو اربعین شما یه نفسانیت نمیبینید، شیطان اونجا نمیتونه کاری بکنه، به ندرت میتونه کاری بکنه، یه قدرت اونجا. افراد همه دیگه اصلا دیگه مذهب، نژاد، زبان، دین، هیچی نیست، همه عشق یک عشق واحد دارن، اونم امام معصومه، امام حسینه. حالا همون صحنه اربعینی باید بیاد اینجا پیاده بشه. مودت خالص، مودت خالص برای امام زمان. اگر عرضه داشتید به امام زمان بگی و نصرتی معدتون لکم، من یاریم برای شما آماده است، و مودتی خالصتون لکم، خالص مال شماست دیگه، من معنا ندارم، من این وسط نیست که قرار بشه مزاحم بشه، فلانی چرا اینجوری کرد، فلانی چرا اونجوری میکنه، این چرا به من حرف نزد، اون چرا منو تحویل نگرفت، این چرا منو تایید نمیکنه، این چرا به حرف من گوش نمیکنه، این چرا از من انتقاد میکنه، اون چرا اینجوری میکنه. اصلا با آدم دیگه سر کار نداره. هر کس تو کار مهدوی، تو جهاد اسلامی درگیر افراد میشه، معرفتش خالص نیست. امام زمان میگه من از شما این توقع رو دارم وقتی میخواید با من حرف بزنید، این دوتا رو شما به من قول بدید. همین میشه معرفت، عالی ترین درجه معرفت هستش. اگر کسی بخواد عبادت 170 سال که هیچی، 1070 سال، 1700 سال بیشتر ثواب ببره در شب عرفه، روز عرفه، این که قلبش با امام زمانش به این دوتا صفت برسه و راستم بگه ها، یعنی خون به دل امام زمانش نکنه، امام زمانش رو گریه نندازه، دوشنبه پنجشنبه که نام اعمال امام زمان میخونه از عمل کرده ما، از رفتار ما، از سبک زندگی ما قصه نخوره. این کمترین کاره، این کمترین کاره. و بعد یاری کردن. آقا بالاخره امام زمان میلیون ها یتیم داره، یتیم های امام زمان زیادن سر که نمیشناسنش، میلیارد ها یتیم داره. آقا تو هم پاشه برو 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 100 تا 1000 تا هر چند زورت میرسه این ایتامو ببر به امام زمان برسون. هر کاری میتونی بکنی بکن، هر کاری میتونی بکنی که اینا آشتی بکنن باباشون رو بشناسن، از یتیمی در بیان، از تنهایی در بیان، از بی پدری در بیان، از بی کسی در بیان، از بی امامی، از بی مولایی در بیان، کمک کن. امام زمان چقدر خوشحال میشه. آقا من وقت ندارم، بچه دارم. امروز خانومی داشتیم ما سخنرانی میکنیم، گفت من بچه دارم، خونه دارم، نمیرسم، قصه میخورم برای امام زمان کاری. گفتم خانم شما داری چی میگی؟ همین شوهرداریه، همین بچه داریه خدمت به امام زمانه، نه یه چیز دیگری. بعضی فهم میکنن که مثلا باید زن و بچه رو شوهرشون رو رها کنن، مثلا یه کار دیگه بخونن. اول این کار همین بچه بیارید، بچه داری، بچه اوردن، متولد کردن بچه های جدید مگه نمیگید؟ و کثرت عدونا، قلت عددنا. هیچ یاری برای امام زمان الان بالاتر از اینکه افراد بچه دار بشن، تکثیر نسل بکنن، به بچه ها برسن، این یاری بسیار بزرگیه، این جهاد بسیار بزرگیه، بسیار بسیار بزرگ. بعضا میگن ما بچه دار نمیخوام بشیم، نمیخوایم بچه بیاریم، میخوام بریم کار کنیم. حتما این کاره دیگه، خود این کاره، سرباز تربیت کردن. چی چیزی از این بالاتر؟ این با منش و فطرت و طبیعت یک زن هم سازگارتره. حتما نباید مثلا یک کسی بیرون یک کاری انجام بده که خب نه، تو خونه خودش نشسته مطمئن باشه. یه خانومی که تو خونه خودش نشسته داره بچه بزرگ میکنه، بچه دار میشه، تونتون هم میشه، 14 15 20 25 30 داره بچه دار میشه، این و از کارهایی که مردا بیرون میکنن، سرلشکرها، بزرگا، فرمانده ها دارن انجام میدن، علما، اولیا، خوشش بیاد، همین بگه اه مثلا فلان کس هم فلان کارها رو داره انجام میده، فلان عالم، فلان استاد، خدا میگه همین که خوشت اومد من ثواب اونم به تو میدم. به به، اون عالم کشته خودشو تا داره این کارا رو انجام میده، اون فرمانده، اون سرلشکره کشته خودشو. خدا میگه من با دل کار دارم نه با عمل خارجی. هر کسی آرزوی یه کاری رو داشته باشه تو نام عملش مینویسن. این فرمایش امام رضاست و فرمایش امیرالمومنینه. هر کسی از کار هر کسی راضی باشه ثواب یا گناهش رو میریزن. این خانومی که الان چند وقت پیش افاضه فرمودن، منم حالم به هم میخوره اسمشو بیارم، که با اینکه خودش چادریه و حجاب داره، بیهجابا رو گفت چه کار خوبی میکنه اینا بیهجابن، این روز قیامت بیهجاب محشور میشه. نمیفهم داره با خودش چی کار میکنه، نمیفهمه. چون حضرت فهم الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که راضی هست به عمله گروهی داخل اونها و با اونها محشور میشه. خودش عروسی مختلط نمیگیره، خودش جشن تولد مختلط نمیگیره، خودش بیهجابی نداره، مشروب نمیخوره، اما آرزو داره، همین تو دلش هست، حسرت اونا رو میخوره، نماز میخونه خودش ولی حسرت بی نمازا رو میخوره، فردا با بی نمازا محشور میشه، فردا با مشروب خورا و فاسدا و فاجرا و اهل فحشا محشور میشه، چون دلش اونجاست. الان پدر مادر مسلمان حزب اللهی داره به رعایت مادر حزب اللهی و پدر حزب اللهی و مسلمان حجاب رعایت میکنه، اما همش حسرت دختر داییاش، دختر عموهاشو میخوره، اونا چقدر خوبن، دایی من چقدر ماه، دختراش همه لختن، عمه من چقدر خوبه، دختراش همه بیهجابن. این دختر فردا با هم اونا محشور میشه، چون حسرت اونا رو داره. هر جا قلبت هست قیمتت هم همونه. انسان کیه؟ چیه؟ قلبت، محتوای قلبت مهمه. حالا هی خواهرها میان میگن ما میخوام بریم خدمت به امام زمان کنیم، افسوس میخوریم، حسرت میخوریم، نمیدونیم چیکار کنیم. افسوس و حسرت نداره، قبطه بخورید، عیبی نداره، این افسوستون هم خدا میخره. اما مختصات خودتون رو قبول کنید. بالاخره تو شوهر داری، بچه داری، بچه‌ت کوچیکه، مریض داری، پدرت مریضه، مادرت مریضه، قصه دیگه نداره. تو خونه با آرامش بشین، دعا کن برای اونایی که موفق هستن، براشون صلوات بفرست، دعا کن. همین کمی که عشق اونا رو داری، خدا هر کاری اونا میکنن میریزن تو نام عمل تو. ما خیلی بدبختیم چون نادونیم دیگه. یه آدم موفق ببینیم، به جای اینکه بگیم خدا رو شکر که این موفقه، از من بی نهایت موفق تره، خدا رو شکر، همین با یه خدای شکر گفتن و آفرین گفتن و تعریف کردن و تایید کردن، خدا همه ثواب اونو میزه تو نامه عمل من. من ولی من حسادت، به جای اینکه عبادت ها رو جلب کنم برای خودم، حسادت میکنم، چرا فلانی از من بهتره، چرا فلانی از من محبوب تره، چرا فلانی نمیدونم فلان کارو موفقه، چرا بیشتر طرفدار داره، بیشتر دوست داره، بیشتر پیرو داره. خب بهتر که اون خوشحال شو. تو خدا رو شکر یکی از بچهای امام زمان یه جایی یه لشکری زده، یه جایی پادگانی زده، یه جایی مؤسسه‌ای زده، الحمدلله میلیون ها آدم دوستش دارن. خدا رو شکر، الحمدلله، چه خوب که میلیون ها آدم این عالم رو دوست دارن، دارن پای درسش میرن، دارن کمک میکنن، دارن لذت میبرن، دارن رشد میکنن. خدا ثواب همه اونا رو میذاره تو نام عملت. چرا؟ چون نیت و روح و دل انسان شرطه. محتوای دلت، خوشحال شو. فلان عالم، فلان دانشمند، فلان متخصص یه جبهه اون ورزه، اونم یه جبهه اونجا زده، اونم یه جبهه اونجا زده، این یه کانال زده، اون 10 تا کانال زده، اون 50 تا کانال زده، 50 تا جبهه باز شده بعد علیه دشمن، خدا خوشحال میشه. چرا حسادت کنیم ما؟ چرا ناراحت بشیم؟ کسی که حسوده یعنی با امام زمان خودش مسئله داره. مگه میشه من عاشق امام زمان باشم، یه نفر داره به امام زمان کمک میکنه، من دوستش نداشته باشم، تاییدش نکنم، خوشم نیاد ازش، غیبتش رو کنم، سنگ اندازی کنم، مسخرش کنم، تحقیرش کنم، کمکی که میتونم بهش بکنم نکنم، بگم ولش کن، اینا سلیقه ندارن، اینا ارزه ندارن، اینا حرف منو گوش نمیکنن، اونا اینجورین، این با من هماهنگ نیست، اون اونجوریه، این شهوت شخصیه. اگه یه نفر یه جایی داره یه خدمتی میکنه، ولو ضعیف، ولو ضعیف، خیلی ضعیف، اون دل تو اون کار رفته، قیمت داره پیش خدا. یکی از مدعاهای مشهور گفتش که داشتم میومدم، چه چهار تا این بچه کوچولوهای محل دست منو گرفتن، گفتن بیا توی حسینیه ما، تکیه ما هم یه سخنرانی کن. گفتم همین گیر کردم اونجا دیگه، بخون برامون چند دقیقه. خب خلاصه رفتیم اونجا نشستیم. حالا این تکیه‌ها که بچه‌ها با چادر ماماناشون درست می‌کنن، که این چادر ماماناشون میاره با سنجاق می‌بندن به هم تو کوچه، وسط کوچه یه طرف کوچه رو می‌بندن، 5 تا 6 تا جمع میشن با هم دیگه. بچه 5 ساله 6 ساله برای خودشون یه دونه تکیه درست می‌کنن. گفت حالا اینا همه چیزشون هم تکمیل بود، میگه یه چای ریزم داشتن، یه چای آشغالی از این چشونده هم آوردن دادن بهم، گفتم نمی‌تونم بخورم. میگه یواشکی اینجوری چادر چای رو ریختم بیرون چادر رو. گفت شب حضرت زهرا اومد خوابم، وای 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 وای، چنان توبیخم کرد که تو چرا مجلس ما رو تحقیر کردی؟ مجلس مال امام حسین، مال فاطمه زهرا، مال بچه‌ها باشه، ممکنه بزرگترام خیلی بهتر باشه. وقتی یه چیزی به اسم امام زمان در انجام میشه، بابا شما بچه اید، شما کوچولو هستید، شما ریزید، برید شما دنبال این کارا نیستید، ما حرفه‌ای هستیم، ما نمیدونم چنین و چنان هستی، یه مش آماتور جمع شدن، یه مش بی سواد جمع شدن برای امام زمان میخوان کار کنن تو مسجدشون، تو حسینیشون، تو بابا این حرفا چیه؟ همیشه اونی هم که حرفه یه زمان خودش جزء چی بوده؟ همین بی سوادا بوده. همیشه کارهای بزرگ، کارهای جهانی از کارهای کوچولو شروع شده. از یه نیت، از یه خونه، از یه مجلس، از یه حسینیه، از اینجا رفته بالا. ولا تبخس الناس اشیاءهم، هیچ وقت کار مردم رو کوچیک نکنید، هیچ وقت کوچیک نبینید و کوچیک نکنید. اح اح با این کاری که کردن اصلا کیفیت نداره، اون اینجوری نیست، اون اونجوری نیست، اون اینجوری نیست، همه رو بزنیم تو سرشون. فقط ما بلدیم، فقط ما حرفه‌ای هستیم، فقط ما میتونیم، فقط ما قوی هستیم. مثل اینا میشه علو. علو خدا میگه من یه نفر که اهل علو بهش راه نمیدم. میگه من بالاترم. من بالاترم. کار ما قوی تره. استقبال از کار ما بیشتر شد. کار ما بازدید بیشتری داشت. همین. یه رقابت، یه علو. بذار ما بالاتر بشیم. همین با یک کسی مسابقه بذاری تمام کارت. آقا تو کارتو بکن، کارتو انجام بده، با نتیجه و بقیه کارا کار نداشته باش. 950 سال حضرت نوح علیه السلام تبلیغ میکنه، 100 نفر هم ایمان نمیارن. خدا میگه تو وظیفت تبلیغ کنی، با قبول و رد خلقانت چه کار، چی کار داری 100 نفر میان یا 100,000 تا میان؟ تو پیغمبر من، برو تبلیغاتو بکن. میخوان ایمان بیارن، میخوان ایمان نیارن. نه بابا اینا کانالشون همش 100 نفر بازدید کننده داره، بعد نمیدونم مسجدشون نمیدونم اینجوریه، نمیدونم 4 تا بچه جمع میشن اونجا. خدا با کیفیت دل کار داره. علی علیه السلام یه روزی یه شمشیر زد، فقط یه شمشیر. پیغمبر فرمود ضربت و علیین افضل من عبادت الثقلین. یه ضربت علی علیه السلام از عبادت جن و انس بالاتره. یه سلام فرمود، این آقای سلام فرمانده که اینا رو ساختن، یکی از مدیران سپاه خودش گفت اینا چند وقت پیش اومدن پیش من، ما کارشون رو قبول نکردیم، گفتیم بابا این کار کیفیت نداره، ردشون کردیم رفتن. گفت اصلا این مسابقه بود، مثل اینه که مثلا مسابقه میذارن، جشنواره میذارن، اینا یه کاری رو تایید نمیکنن، بیا این کیفیت نداره، قابل مثلا هیئت داوران این کار را مثلا شایسته تقدیر ندانست یا مثلا حائز رتبه ندانست. ولی امام زمان میگه من خودم بهش رتبه میدم، ما رتبه میدیم بهش. رتبه دادن دیگه، نه تهران بود، نه یه جای پیشرفته و حرفه‌ای که بودن، نه مرکز استانی بود، اقلی ما مرکز استان بود، نه یه شهرستان شروع کردن، شد سمفونی همه کشورهای اسلامی، سمفونی مذهبی و دینی همه کشورهای اسلامی، غیر اسلامی ها هم میگیره. چون مقبول کی بود؟ مقبول یه کسی بود، صاحب کار، اون نمره میده. مودت خالص یعنی تمام عشقت امام زمان باشه، تمام دلت امام زمان باشه. هر کسی رنگ و بوی امام زمان داره، کار برای امام زمان میکنه، تحت رحمانیت و رحیمیت تو قرار بگیره. عاشقانه دوستش داشته باش، حمایتش بکن، کمکش بکن، هر چقدر میتونی راهنماییش بکن، ولو او تو هم دوست نداشته باشه، ولو او هر چی که میخواد باشه. اما جبهه زده، یه جبهه 2 نفره، یه جبهه 5 نفره، یه جبهه خونگی هستن، یه کار خونگیه. ما نمیدونیم ارزش کارا چقدره. یه موقع میگه کار یه نفر خونگی، خدا رحمت کنه علمای ما، خیلی از علمای ما کتاب دعا نوشتن. شما برید فهرست کتاب دعاها رو نگاه کنید، این مفاتیح عاشق عباس قمیه که پذیرفته میشه کنار قرآن همیشه قرار میگیره. از بین همه بزرگان علما یه دونه از اون کتابا، مفاتیح شش قباس قومی، پذیرفته میشه، میاد کنار قرآن تو همه خونه ها میمونه، میاد میمونه، چون پاش عشق به کار رفته، اخلاص به کار رفته، مرض و قرضی نداشته. کارهای خودمونم خیلی گنده نکنیم، خیلی بزرگ نکنیم، فکر نکنیم والا همه کارهای ما همه عالیه و درسته و همه چیزش خوبه، و کار بقیه خوب نیستش. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، یه موقعی یکی از علما گفت مادر تو خواب دیدم، پدر مادر تو از دستت شاکی بودن. گفت برای چی؟ گفت گفتن این چرا المیزان رو نوشته ثوابشو، یه بخشی از ثوابشو لاغر به پدر مادرش میداد. علامه چی جواب میده؟ میگه من اصلا فکر نمیکردم این کتاب من ثواب داشته باشه، من برای وظیفم نوشتم، اصلا قابل این ندونستم که بخوام المیزانی که الان این همه سال توی حوزه ها داره کار میکنه، حرف داره، حالا حالا هم حرف داره المیزان، حالا حالا ها المیزان حرف داره. علامه انقدر فانیه تو خداست، انقدر نمیبینه خودشو و کارهاشو که میگه اصلا نمیدونم این اصلا ثوابش باشه، اگه ثواب داره به پدر مادرم هم میدم. نه اینکه ما همش عاشق خودمون خودشیفته باشیم، این خودشیفتگی ها باعث میشه که ما به لشکر امام زمان و سربازای امام زمان خیانت بکنیم. وقتی میتونیم یه لشکر 2000 نفره 5000 نفره داشته باشیم، به خاطر خودشیفتگی هامون، به خاطر بی‌سلیقگی هامون، به خاطر اینکه عشقمون به امام زمان خالص نیست، لشکر ما کم میشه. الان جنگ، جنگ آخرالزمانه. ما چیزی به اون مراحل نهایی دیگه نداریم. اینکه رهبر ما میگه من به شما اطمینان میدم، شما با چشم خودتون نابودی دشمناتون رو و پیروزی نهایی رو میبینید، یعنی ما خیلی فاصله نداریم. اینکه امام باقر میفرماد علیه السلام اگر من انقلاب ایران رو درک کنم، خودم رو برای ظهور حفظ میکنم، یعنی فاصله زیادی نداریم. جنگ نهایی، جنگ بزرگ که همه انبیا و ائمه تاریخ منتظرش بوده داره اتفاق میفته. تو این جنگی که اینقدر شور و هیجان داره و قرار اتفاق بزرگی بیفته، یه پیچ تاریخی بیفته، ما باید الان فقط همه با شادی، با نشاط، با قدرت، با آرامش، با دلخوشی دست به دست هم بدیم، به عشق امام زمان کنار هم بایستیم کار بکنیم. این که ماها نمیتونیم با هم کار کنیم یا با دیگران، مالی که عشق امام زمان دروغه، عشق خودمون رو داریم. اگه بقیه رو نمیپسندیم چون با من سازگاری نداره، ولی چرا اون با امام زمان سازگاری داره؟ منیم که دارم بقیه میگم نمیپسندم بهتون، از کجا من حالا امام زمان از من خوشش بیاد؟ ها؟ یه تضمینی هست الان امام زمان تو رو قبول کرده خوشت میاد، شاید تو خوشش نیاد، شاید تو از اون خوشش بیاد. پیغمبر یه موقعی به ابوذر گفت ابوذر بهترین این جمع از اصحاب من کیه؟ گفت فلانی. گفت بدتری کیه؟ گفت این. فهمون اون بهترینه که گفتی با بقیه، از این بدتر، این بدتره از همشون، آبروشون پیش خدا بیشتره. ما چه میدونیم؟ اینه که امام سجاد وقتی یه کسی بهش میگه انی احبک فی الله حبا شدیدا، من دوست دارم، خیلی دوست دارم، حضرت فهمون زد تو سرش حضرت، اللهم انی اعوذ بک ان احب فیک و ان تلی مبغض، خدای من پناه میبرم به تو از اینکه مردم منو به خاطر تو دوست داشته باشن و تو از من بدت بیاد. ما چه میدونیم؟ نمیدونیم. شاید همونی که من دوستش ندارم، شاید همونی که داره غیبت منو میکنه، شاید همونی که بده با من، همونی که به من هی انتقاد میکنه، پیش خدا خیلی عزیز باشه. مودت خالص یعنی پای خودتو بکش بس عقب، وسط نباشه پای تو، هیچ چیت وسط نباشه، بکش کنار خودتو، هی همه رو این نکن که باید همه چی با من تنظیم باشه، با من، با مؤسسه من، با نمیدونم سلیقه من. وقتی اینجاست که دیگه وسط یه فحشائه، یه خودفروشیه. دشمنای ما هزاران هزار آماتور رو قبول میکنم، میگم بیا بیا تو هم یه تیر بزن به این جمهوری اسلامی، بیا بیا، خیلی کارت عالیه، فیلمت خیلی عالی بود، این کتابی که نوشتی خیلی عالی بود، یه مش فیلمای مسخره که شما تو این جشنواره کن فرانسه همه یه مش بی سر و ته پو و جایزه میدن اینا، خیلی هر چیزی آشغال میسازن اینا تاییدش میکنن، میگن چون یه علیه جمهوری اسلامیه. تو دشمنیشون با ما هر کسی میرسه بهش جایزه میدن، جایزه آله خیلی خوب بود، تشویقش میکنن تا اینا اوج بگیرن. ما نه، ما هر کس کار میکنه هی میذاریم تو سرش، هی میگیم نه این قشنگ نیست، این خوب نیست، اون اینجوریه، اون اینجوریه، اون اینجوریه، اون اینجوریه، فقط کار ما خوبه، فقط ما حرفمون درسته، همه باید با سلیقه من کار کنن، دیگه قشنگ در نمیاد. نه اینم خوبه، آها تو هم یه جایی باز کن، منم کمکت میکنم، برو جلو. خدا انقدر کارای ناقص بندگانشو پذیرفته که نگو، ائمه انقدر کارای به درد نخور ماها رو قبول کردن که نگو. ببین یه معلم، یه مربی، یه پدر مادر مهربون و خوب وقتی یه بچه نقاشی میکشه، نقاشی که اصلا بی سر و تا هم هسته، 4 تا خط کشیده، نمیگه این چیه کشیدی؟ این چیه؟ این شد نقاشی. هیچ وقت یه آدم عاقل اینجوری با بچه برخورد نمیکنه، میگه چه خوبه، چه خطای قشنگی، چه باریکلا، میخو فردا تشویق میشی به کار قشنگتر انجام بده. اما اینکه ما هر کس بخواد هر کاری کنه تو ذوقش بزنیم، حالش رو بگیریم، نمیدونم هی ایراد وارد بکنیم، هی ناامید کنیم، هی دل سرد بکنیم، این مالی نیستش. من شهوت خودم رو دارم، نه عشق امام زمان، نه مودت امام زمان رو. اگه مودت امام زمان داشتم، هر کسی که داره کار میکنه با منه، یار منه و مورد تایید منه، هر کاری هم بتونم براش میکنم. امام زمان از ما میخواد ما این دوتا داشته باشیم. این معرفت اینه، کار معرفتیه. فردا امشب دعاها رو بخونید، صبح اونایی که مال امام سجاده هر که میتونه بخونه اگه فرصت کردید، صبح هم باز دوش بگیرید، یعنی باز خسته نباشید، دو سه مرتبه خودتون رو تا این فردا مغرب سرپا نگه دارید، کاملا به خودتون برسید. بعد از ظهرم اون دعای عرفه امام حسین رو باز با معرفت انشاءالله بخونیم، نصیب اون بشه، توجه داشته باشیم به معانی. یه خواهش از همه جدیتره. همه حرفام یه طرف، این حرفم یه طرف، این که در روایت داریم کسی که به جای دعا برای خودش برای دیگران دعا میکنه 100,000 برابر خدا بهش بیشتر میده. من خواهش میکنم تا فرصت دارید عاشقانه، بعد حتی برای کسایی که کینه ازشون به دل دارید، از دنیا رفتن، هستن، خوشتون نمیاد ازشون، باید شما بدی کردن و بقیه، تا میتونید دعا بکنید، جدی بخواید، نه که یه چیزی سطحی بگید، وایسید براشون اش بریزید، وقت بذارید، قلب بذارید پاشون، براشون دعا بکنید. همسایه ها، دوستان، فامیل، هر کس هست، برد با تو اینه امشب فردا، چون برای خودت دعا کنی یه برابره، برای بقیه دعا کنی 100,000 برابره. مودت رو یاد بگیریم، رحمانیت رو. امشب شب رحمانیت و شب رحیمیته، لذا بیشترین وقت ما باید دست به دعا باشیم. برای کی؟ برای بقیه، برای عزیزانمون، فامیلامون، پدر مادرمون، خواهر برادرمون، دوستامون، همکارانمون، همسایه هامون، همونایی که با ما خوب نیستن، براشون، برای اونا استغفار کنیم، از خدا بخوایم خداوند اونها رو مشمول مغفرت خودش قرار بده، برای دیگران زیاد دعا بکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.